کتاب‌ها و اندیشه‌ها. مصطفی خلجی.
در دومین قسمت از مجموعه نشریات ادبی خارج از ایران که به مناسبت تابستان پخش می شود به سراغ اسماعیل خویی، شاعر ایرانی مقیم لندن رفتیم و با او درباره فعالیت‌هایش در زمینه نشریات ادبی گفتگو کردیم. آقای خویی که از پایه‌گذاران کانون نویسندگان ایران است، پیش از ترک این کشور به عنوان یکی از اعضای هیئت دبیران کانون در انتشار اندیشه آزاد نشریه کانون نویسندگان ایران مشارکت داشت.
در ایران که بودیم ما علاوه بر دفترهای کانون به یه نشریه فرهنگی، اندیشگی، اجتماعی، سیاسی هم درست کردیم با نام اندیشه آزاد که توتنی از هیئت دبیران که بیش از همه روش کار میکردند آقای توست نازنینم محسن یلفانی و من بودیم. این دفتر هم یعنی این اندیشه آزاد رو آقای ابراهیم زالزاده در میورد، همان نازنینی که در قطعه‌های زنجیره‌ای از میان بردندش، گونه وحشتناک کشتنش. چنین بود که هر حال دفتر اندیشه آزاد نیز به سرنوشت همه نشریه‌های دیگری دچار شد که سانسور خمینیستی به جانشون افتاد، همین که تونست این کار رو بکنه. در این وقتی میگم همین که تونست این کار بکنه، یعنی در یکی دو سال آغازین فرمان فرمایی آخوندی در ایران نشریه ها در میامدند و خیلی هم فکر میکردن که محیط آزادی داریم، ولی چنین نبود. هنوز از بیچادری بود که بانوی اسلام ناب محمدی از خونه بیرون نمیامد.
اما اسماعیل خویی پس از خروج از ایران ویراستاری شماره‌های آغازین نامه کانون نویسندگان ایران در تبعید را بر عهده گرفت. او در یکی از یادداشت‌های خود برای این نشریه چنین نوشت:
نامه کانون نویسندگان ایران در تبعید گردآورده است از کارهای کانونیان و برخی دیگر از نویسندگان و شاعران که کارشان را برای چاپ فرستاده‌اند. از آنجا که کانون ما نهادی دموکراتیک است و از آنجا که دموکراتیسم نهادی کانون گونه پلورالیسم هنرشناسانه را نیز در خود می‌دارد، نامه کانون در کلیت خود از هر گونه چارچوب جهان نگرانه و هنرشناسانه آزاد است. آزاد بودن نامه کانون از چارچوب‌های جهان نگرانه مشخص بدین معناست و از اینجاست که نامه کانون ارگان کانون نیست، که یعنی که از نامه کانون نمیتوان چشم داشت که در محتوای جهان نگرانی خود از کلیتی همخوان و هماهنگ برخوردار باشد. و بخشی از معنای این سخن این است البته که نویسندگان و شاعران نامه کانونند، هر یک به تنهایی، که در برابر همگان پاسخگوی اندیشه ها و گرایش های جهان نگرانی سیاسی خیشند و نه کانون نویسندگان ایران در تبعید.
اسماعیل خویی خود درباره انتشار نامه کانون نویسندگان ایران در تبعید به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه میگوید:
بعد از اینکه از ایران گریختم، نه از ایران خودمون، از آخوندها در حقیقت فرار کردم و سرانجام به انگلیس پناهنده شدم، تنها نشریه رو که خودم برای مدتی زیر نظر گرفتم این نامه کانون بود، کانون نویسندگان. در ایران هم که بودم، در اون دو دوره که من عضو هیئت دبیران بودم، خب البته باز چند شماره ای از دفترهای کانون کار خود من بود، یعنی جمع‌آوری مقاله ها و شعرها و پژوهش ها و دسته بندی کردنشون و بالاخره سرانجام برای چاپ آماده کردنشون و به چاپخونه فرستادنشون همش با خود من بود. باز یه خود باید برم عقب. ما در پس این دوره فعالیت کانون نویسندگان در ایران، ما که میگم یعنی دبیران کانون، به آقای دکتر هزارخانی یا دروز برباد، حالا البته نمیدونم کجا هست و چه میکنه، ولی در همزمان مدودف رو ترجمه میکرده بود و یکی از جدیترین روشنفکران ایران بود و البته عضو کانون نویسندگان. ما به ایشون مأموریت دادیم که همین که به اروپا میرسه و از آنجا که حزب اللهی ها به طور کلی بگم نمیذارن کانون فعالیتشو ادامه بده، ریختند بارها به مقر کانون و همه اسناد ما رو دزدیدند و بردند و برخی از همکاران ما رو هم با خودشون بردن و مدتی آزار دادند. و باری وقتی که روشن شد برامون که دیگه نمیتونیم در ایران مبارزه در راه آزادی بیان رو ادامه بدیم، دوباره بگم که کارمون به جایی رسیده بود که هیئت دبیران در پنهان در خونه برخی از دوستان نشستای خودش رو برگزار میکرد. باری در یکی از این پاپسین نشستا ما به آقای دکتر رضاخانی مأموریت دادیم که در اروپا کانون نویسندگان ایران در تبعید رو راه بندازند و که ایشون هم اومد اینجا و کانون نویسندگان ایران بیرون از ایران شکل گرفت. و هنگامی که من از ایران گریختم و به انگلیس اومدم 3 سالی بود که کانون در اینجا فعالیتش رو میکرد. من که اومدم خب باز یه دوره‌ای از اعضای هیئت دبیران کانون در تبعید بودم و در اینجا نیز دفترهای کانون رو چند تایشو خودم درآوردم. اندک اندک به این نتیجه رسیدم که نه، دفترهای کانون بیرون از ایران با خوانندگانی که ما در این بیدر کجا داریم به راستی کارش ادامه نخواهد یافت. بنز کافی خریدار نداره، بهتر از اون این که بنز کافی اصلا خواننده نداره و استاد نداره. این بود که اون 2 شماره واپسین رو که خود من درآوردم حقیقت بخش باید 2ش کردم، یعنی خواستم در این 2 یه قسم خونه سکونی کرده باشم. در یکی از این 2 شماره که زودتر در اومد همه نوشته های اعضای کانون رو که به من رسیده بود با برخی با البته با ویرایش و برخی نه با همچنان که بود اونا رو در 1 شماره از نامه کانون بیرون دادم و شعرهایی رو هم که رسیده بود به من در واپسین دفتر کرده همو گذاشتم و چاپ کردم و چون یک پیشگفتارکی اون دفتر نوشتم که دوستان خواهش میکنم که دیگه برای ما بر کانون چیزی نفرستند برای اینکه دفتر کانون دیگه در نخواهد اومد.
اسماعیل خویی بعدها نیز نشریه دیگری را به نام آوند با همکاری اسماعیل نوری علا در بریتانیا منتشر کرد.
بیرون از ایران باید بگم بیرون از کانون نویسندگان در لندن با آقای دکتر نوری‌علا یه انجمنکی داشتیم، بگم در خونه پیام آقای نوری‌علا جلسه‌اش تشکیل می‌شد. اونجا به این فکر افتادیم که یه نشریه داشته باشیم و نخستین شمارش هم در اومد با پیشگفتار من، با آغازه‌ای که من برش نوشتم و پایانه‌ای که آقای نوری‌علا برون نوشت. ولی بسیار زود روشن شد برامون که کار نادرستی رو اصلا آغاز کردیم، چون که بعدها در پیش گفتاری که به کتابی از کتابهای خانم کاشانی، مهریجان کاشانی نازنین، نویسنده و شاعر بسیار بسیار خوبی بود که بدبختانه چند سال پیش از جهان رفت، من در پیش گفتاری که به یکی از مجموعه داستانهای کوتاه ایشون نوشتم به تفصیل نوشتم که در بیرون از ایران، حالا در خود ایران که سانسور آخوندی بیداد میکنه بگذاریم، ولی در بیرون از ایران ما گرچه از 7 دولت آزادیم اما خواننده و خریدار ادبیات و شعر بدبختانه نداریم. البته گیرنده یا بگیم خواهش میکنم یه نسخه به من بدید گویندگان رو بسیار داریم، ولی خب انگار هیچ کس متوجه نمیشه که اینجا بالاخره نشریه خرجی داره و باید شماراش تک تک فروش بره تا بتونه کارشو ادامه بده. باری اونجا نوشتم و الان با شما هم در میان میذارم اون داستان رو که در بیرون از ایران کتاب یا هفته‌نامه یا ماهنامه درآوردن به این میماند که آدم از پیش تصمیم گرفته باشه که کتابی یا نشریه رو داره و هنوز به از چاپ در نیومده خودش بندازدش به زباله‌دانی تاریخ یا به شکل دیگری بگیم، به این میمونه که ما با کلی زحمت و بدبختی و خواهش و تمنا از نویسندگان و شاعرانی که میشناسیم مقاله ها و پژوهش ها و شعرهای رو گردآوری کنیم، اینا رو باز با خواهش و تمنا از دوستانی که میتونن تایپ کنند تایپش کنیم، با خواهش و تمنا از نازنینانی مثل ستار لقایی درود بروباد که مفت کارهای ما رو چاپ میکردن بدیم چاپش کنه، و بعد بیایم این کار چاپ شده خودمون رو 20 تا 20 تا یا 30 تا 30 تا با خودمون برداریم، بریم توی اتوبوس از اتوبوس‌های لندن سوار شیم و گام به گام که اتوبوس پیش میره ما یک دو تا از این نشریات بندازیم تو خیابون، هر کی دو خاص برش داره. اما اگر این کارو در ایران میکردیم، از اونجا که زبان اونجا زبان پارسی است، این امید در کار بود که یکی اینا رو برداره بخونه، ولی در لندن یا در اروپا به طور کلی زبان فارسی رو کسی بلد نیست، به این دلیلی که فقط میتونیم بگیم که جاروکشای شهرداری این کتابا رو یا نشریه رو برخواهند داشت و توی آشغالدونی خواهند انداخت. یه چنین حالتی شاید به این بدی که من میگم نباشه، ولی خود من به هر حال از کار چاپ کردن کتاب و نشریه به نحو بسیار بسیار بدی سر خوردم. البته چون نیک بنگریم این چگونگی هم طبیعیه. چرا؟ برای اینکه اولا کسانی که ایران رو ترک میکنند به دو بخش تقسیم میشن، یک پناهندگان سیاسی، دو مهاجران. مهاجران اصلا اهل کتاب و نشریه نیستن، نمیخونن چیزی رو، میمونه پناهندگان سیاسی. اونها هم بیشتر نشریه های سیاسی و به ویژه نشریه سازمانی خودشون رو میخونن، با ادبیات چندان میانه ای ندارن و با پژوهش های جدی یا بگیم پژوهش های آزاد اجتماعی سیاسی ادبی به ویژه ادبی کوچکترین کاری ندارن، اصلا دلبستگی به هیچ کدوم از اینا ندارن. و اینه که در حقیقت خوانندگان ما در هر کدوم از شهرهای این بیدر کجای بیدر و پیکر به شمار نویسندگان و شاعران ما خواهد بود. یعنی هر نشری اگر واقعا خردمندانه خواسته باشیم تصمیم بگیریم بیرونشون بدیم، باید سرشماری کنیم نویسندگان و شاعرانی رو که در این شهر زندگانی میکنن و به شمار اونا نشری هر چیزی رو چاپ کنیم. البته این نازنینان هم 95%شون دست کم پول ندارند، با کمک دولت اینجا زندگانیشون رو میگذرونند و چون چنین است اونا هم واقعا بیشتر خواهشمندند که یه نسخه از نشریه یا از هرچی چاپ شده بهشون مجانی داده بشه. این است که من میگم تا دلتون بخواد ما اینجا خواهش میکنم نسخه منو بدین گو، و برخی دیگران هم که خودمونی تر شدند با گفتن پس کو شماره من یا پس کو نسخه من، میخوان که کمک کنن به پیشرفت کار نشریه یا کتاب. یادم اومد که من یک مدتی یکی از نشریه های انجمن هواداران سازمان فدایی رو هم اینجا ادیت میکردم، ولی خب اونم به جایی نرسید مثل بسیاری کارهای دیگه. همچنین در این لندن یک کانون ایرانیان لندن برپا کردیم با چه بدبختی ها، و البته بیشتر با کوشش منوشه جان محجوبی درود بروباد، اونم سال هاست که از میان ما رفته، اونجام کوشش کردیم که نشریه درست کنیم، ولی باز به جایی نرسید. با من به جایی که اون نشریه رو درش بیارم مقاله هایی که خودم می نوشتم اونجا به صورت پولیکوپی برای از کانون در می آوردم. من با بیشتر نشریه های جدی که به ویژه فصلنامه ها یا گاه می شه گفت گاه نامه هایی که در این بیدر کجای پهناور در می اومدن همکاری میکردم، و کمتر نشریه جدی است که من درش نوشته یا شعری نداشته باشم، ولی اینا خب اینا نشریه است که دیگران زحمتشو میکشیدن و در می آوردن.
انتشار نشریه نامه کانون نویسندگان ایران در تبعید پس از شماره‌هایی که ویراستاری آنها بر عهده اسماعیل خویی بود نیز ادامه یافت. نسیم خاکسار و اسد سیف از جمله کسانی بودند که در ادامه این راه نقش بسزایی داشتند. ملیحه تیرگل، پژوهشگر ادبیات تبعید، در مقاله‌ای درباره نشریه کانون نویسندگان ایران در تبعید نوشته که ویراستاران این نشریه چنان بر کیفیت ادبی مقالات تاکید داشتند که از سوی اعضای کانون به نخبه‌گرایی متهم می‌شدند. اسماعیل خویی در این زمینه و همچنین درباره کیفیت کلی نشریات ادبی خارج از ایران به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین میگوید:
ارزیابی من از این نشریات چگونه است؟ میشونم بگم که نشریه‌هایی که تا آنجا که من دیدم و میشه گفت بیشتر از بیشترشون رو باشون آشنایی داشتم و دارم، چندان بالاتر یا پایین‌تر از نشریه‌هایی که به زمانی که ما در ایران بودیم در می آوردیم تفاوتی نداره، چندا بالاتر یا پایین تر از هیچ کدوم از اونا نیست. همون کسان بودند که به بیدار کجا پرتاب شدند و ادامه همون روند و روال است به طور کلی که ادامه پیدا میکنه. البته اگر به طول و تفصیل خواستشیم در این زمینه صحبت کنیم و مثلا نمونهش رو خودم بگیرم، شعر من در ایران پیش از انقلاب به قول شکرالله جان پاک نژاد ملا خور شده، شعر من یک جور بود، ولی پس از ملا خور شدن انقلاب و روی کار اومدن فرمان فرمای آخوندی شعر من به ویژه در بیدر کجا شکل دیگری پیدا کرد، یا دست کم من دو پس بر دو شدم از بسط، یک همان شاعر نیمایی و دو شاعری که تصمیم گرفته است به جد از شعر به عنوان افزار سیاسی نیست سود ببره. از این نظر خیلی هم این کارم میتونم بکنم و میکنم، چون که گفتم در اینجا از 7 دولت آزادیم، سانسوری در کار نیست. این از 7 دولت آزاد بودن و 20 سانسور نبودن خطراتی هم البته داره، با اینه که میتونه شعر رو به سوی شعار حول بده. خب من کوشش بودم این کار چنین خطایی از من سر نزنه، ولی به هر حال ایرادم به میگیرن که آقا تو شعر خودتو داری فدای مبارزه سیاسی میکنی. پاسخ منم این است که آری این کار رو میکنم، منتها نه همه شعر خودم رو، چون که گفتم دست کم 2 تا شعرم در اینجا، شاعر دوم که در اینجا از شعر چون یک افزار برای مبارزه بهره برداری میکنه، بادا که با از میان رفتن فرمان فرمای آخوندی به زبولندانی تاریخ بپیوندد و برای من هیچ اهمیت نخواهد داشت، چون که در یه شعری گفتم نینی از دریا نیز همچنان دریاست.
رادیو بین المللی فرانسه.